ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
قبول باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، روز نمازهاتون به درگاه حضرت دوست. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. همچنان همراه ما باشید با برنامه هایی که از پخش شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میشه.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
شمیم عطر رحمان. سوره مبارکه اعراف آیه 142 صفحه 167.
وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
و ما به موسى 30 شب وعده گذاشتیم، سپس آن را با 10 شب دیگر تکمیل نمودیم و به این ترتیب میعاد پروردگارش با او 40 شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قومم باش و آنها را اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما.
بسم الله علی قلبی و نفسی.
حجت الاسلام سید محمد آقا میری.
قال الله تبارک و تعالی و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولا تتبع سبیل المفسدین. وقتی که حضرت موسی کلیم در اون 40 از قوم خودشون دور بودند، تعهد گرفتند از برادرشون و از امتشون که لا تتبع سبیل المفسدین، و به برادرشون عرض کردند که شما جانشین من در قوم هستید و اصلاحگر باش و خدای ناکرده مراقب باش تا این قوم دچار فساد نشن. بعدم بسیار نسبت به خدای تبارک و تعالی وعده داده، ولی متاسفانه بسیار بودن کسانی که بر سر این وعده باقی نموندن. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا. وقتی که پروردگار انسان رو خلق کرد و اونها رو گواه بر خیش گرفت و فرمود حضرت حق به بندگان که آیا من پروردگار شما نیستن، فرمودن آری گواهی میدیم که تو پروردگار ما هستی. و حتی رسید کار به اینجا که در عصر پیغمبر اکرم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، اینقدر این انسانها برخی از اونها حالا قلیلن من عبادی شکور، اینقدر این انسانها در این وعده‌ای که با خدای تبارک و تعالی بستن که کسی رو شریک او قرار ندهن به نقطه‌ای برسن که خدای تبارک و تعالی در وصف اینها بفرماید از مؤمنین عده‌ای از مردان هستند، رجال هستند که نسبت به عهدی که با من بستن صادق بودن و کسی رو شریک در عبادت برای من قرار ندادن. من در الست عهد ببستم که در جهان جز بندگی و عجز نباشد شعار من. اکنون چه شد که غفلتم از یاد برده عهد، وینسان سیاه گشته دیگر روزگار من. نه خدمت و نه طاعت و نه شرمی از حضور، یاران چه غفلتی است که آمد دوچار من. عزیزان عهد خدا رو یاد کنید و به عهد خدای تبارک و تعالی پایبند باشید، و عهد خدا چیزی نیست جز اظهار عجز، نیاز و فقر و بندگی به سمت خدای تبارک و تعالی، و مراقب باشیم خدای ناکرده در پیشگاه حضرت حق سرپیشی از فرامین ایشون نکنیم، از ابناء دنیا که غافلند و عاصی هستند و کناره هستند از ذکر و یاد خدا نباشیم، به خدای خود رو بیاریم و از غیر خدای تبارک و تعالی روی بگردانیم. طبیعتا این هم مصداق این آیه است که یا قوم انی بری اون مما تشتکون، آیین راستان حقیقت به جوی پای بر جای پای پادشاه راستین گذار. انشالله که خدا ما رو مورد رحمت و مغفرتش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی. شفاف تر از باران، تابنده تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوی.
وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، بسیار سپاسگزاریم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. همطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید.
در لحظه های ناب مناجات و افطار، قنوت سبز دستانت تماشایی است. به تماشا سوگند.
الهی الهی،
افطارهای ماه مبارک رمضان با رادیو گفتگو. به تماشا سوگند.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیازی. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهی یکایک شما هموطنان گرامی و ارجمند بسیار سپاسگزارم. دوستان عزیز، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما عزیزان خواهند بود. بعد از گفتگوی اجتماعی دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها همراه شما خواهند بود. موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی دارنکت های فضای مجازی و فروش مواد مخدر هست. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما خوبان آرزو میکنه.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خدایی که حتی از رگ گردن هم به ما نزدیکتره. سلام، به گفتگوی اجتماعی خوش آمدید.
www.radiogoftegu.ir فایل صوتی برنامه گفتگوی اجتماعی را تا ساعت دیگر از سایت رادیو گفتگو .ir بشنوید.
این برای این بود که هیچ موقع شک نکنید که میتونید حتما فایل صوتیش رو دریافت کنید. قبل از هر بحث و سخنی میخواییم بشنویم به داغ رو.
تیتر داغ.
دارکنت های فضای مجازی و فروش مواد مخدر و خطرات آن. چراغ قرمز، مسئولین و کارشناسان آماده پاسخگویی.
چراغ قرمز.
بله، در خدمت شما هستیم در یکی دیگر از روزهای ماه مبارک رمضان. امیدوار هستیم که نماز روزهاتون قبول باشه در این ظهر بهاری اردیبهشتی. خدمت شما هستیم و با موضوعی که میدونم این موضوع خیلی دغدغه خانواده ها هست، بحث دارکنت های فضای مجازی و فروش مواد مخدر و خطرات آن. جناب آقای هرمز شاپوری، روانشناس، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کانون مددکاران و مشاوران اعتیاد کشور. قربان، چقدر مدرن شده فروش مواد مخدر؟ چرا اینجوری شده؟ یه جورایی اصلا انگار ما تو همه چی پیشرفت کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما مردم عزیز و مهمانان گرامی و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه مبارک. خدمت شما عرض کنم که ما همین جوری داریم میریم جلو، بی محابا هم داریم میریم جلو و تو بحث مواد مخدر هر روز ما شاهد شنیدن اسمای جدیدی توی این حوزه هستیم که بعضیش هم اصلا نمیشناسیم و یه موقعهایی من خودم شخصا میترسم از آینده، میترسم از این همه به اصطلاح مواد مخدر جدید، میترسم.
خیلی جالبه آیه شاپوری، شما میگید میترسم. سرکار خانم علیزاده، کارشناس مرکز بهداشت دانشگاه ایران و نویسنده کتاب اعتیاد، میخوایم ببینیم که برامون میخواد چی بگه از این ترس. چرا اینای دیگه نمیترسن؟ چرا انقدر روی میارن به سمت در واقع مواد مخدر، اون هم از طرق نوینش؟
با سلام خدمت همه مردم و آرزوی قبولی طاعاتشون در این ماه مبارک. ترسی که ما داریم یکمش به خاطر این هستش که شاید خانواده ها به اندازه بچه ها و نوجوانایی که وارد این فضای مجازی میشن اطلاعات رو ندارن و وقتی که وارد این فضا میشن نمیدونن که چه بر سرشون خواهد اومد و این باعث میشه که خب ما از این بترسیم، چون که این فضا فضایی هستش که ردیابی خیلی غیر ممکن هستش و اطلاعات در اونجا خیلی پنهان هستش و باعث میشه که حالا چون هکرهای خیلی قدری اونجا قرار دارن میتونن اطلاعات افرادی که وارد این دارک نت ها میشه رو هک بکنن و به اطلاعات اونها دسترسی پیدا کنن و میتونن از اون طریق تهدیدشون بکنن و خیلی مشکلات دیگه ای رو براشون به وجود بیارن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب سرهنگ مجکرمی، معاون اطلاعات و عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر. ردیابی واقعا غیر ممکن اینجوری که خانم دکتر میگن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و میهمانان گرامی و همینطور مردم عزیز. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه. شاید در گذشته اینجوری بود، ولی خیر، الان ما رده پلیس فتا رو در پلیس مبارزه با مواد مخدر راه اندازی کردیم و تقریبا یک سالی هست که رصد فضای مجازی رو جزو دستور کار خودمون قرار دادیم و دستاوردهای خیلی خوبی برای ما داشته، از جمله انهدام باندهایی که در فضای مجازی اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کردن، سایت ها و یا شبکه‌های اجتماعی که ترویج و یا خرید و فروش مواد مخدر رو و یا آموزش نحوه تولید اونها رو داشتن شناسایی و منهدم شدن. ولی خب همونجور که جناب دکتر شاپوری گفتن، ما خیلی با سرعت دنیا داره به سمت مدرنیته پیش میره و خیلی راه داریم تا به مطلوبهای خودمون برسیم.
اتفاقا من میخوام همین سوالو بپرسم جناب سرهنگ کریمی. ما قبلا میگفتیم پلیس باید بهترین ماشینها و بهترین امکانات در دسترسش باشه که عقب نباشه، حتی جلوتر باشه از بزهکاران و بتونه به هر حال مچگیری بکنه و اونها رو مورد رصد قرار بده. آیا در زمینه فضای مجازی مبارزه با مواد مخدر اون سیستم های اطلاعاتی ما جلوترن، یا واقعیت رو بگیم، یا اینکه نه ما داریم همین جوری پشت سر اونا حرکت میکنیم و به نوعی میشه گفت که به هر حال داریم یه کاری انجام میدیم؟
ببینین، همیشه خب مثال
هیچ کی نمیگه ماست من ترشا، ولی میخوام واقعیت رو بگیم
که همیشه میگفتن از گذشته توی فیلم ها هم دیدین که میگن که پلیس همیشه یک گام عقب تر از مجرمین هست. چرا این رو میگن؟ چون شیوه های جدید رو پیدا میکنن و تا پلیس بخواد اینها رو باش آشنا بشه و جلوش رو مسدود بکنه شاید یک مقدار عقبتر از مجرمین باشیم. ولی
این که شما فرمودید در... که شاخه پلیس فتا در به هر حال معاونت اطلاعات عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر راه اندازی شده، آیا این امکان وجود نداره که ما یک قدری جلوتر از اینها بریم، رصد بکنیم، دنیا رو رصد بکنیم؟ بعد در
وجود داره مورد. الان همین کار رو همکاران من دارن میکنن، اما اگر بخوایم کار رو به صورت هدفمند و برنامه‌ریزی شده انجام بدیم، نیازمند یک سری بسترهایی هستیم که دسترسی های ما رو بیشتر میکنه. به چه شکلی؟ همونجور که استعزار دارید و مردم عزیز میدونن، سرورهای این سایت ها و به ویژه دارکنت که موضوع برنامه امروز شما هست، دسترسیش برای ما خیلی به سختی امکان پذیر هست و اون بحثی که قرار هست که شبکه فضای مجازی ملی ایجاد بشه، بسترهاشو تا حدی وزارت ارتباطات فراهم کرده و امیدواریم هرچه زودتر روی بستر اینترنت ملی ما قرار بگیریم و در اونجا خیلی از این کارها که از خارج از مرزهای ما داره هدایت میشه رو بتونیم جلوگیری بکنیم.
بسیار عالی.
بخشی که در داخل کشور هست الان ما هیچ مشکلی نداریم و تحت کنترل و رصد داریم، اما خب نیازمند حمایت ها و کمک های مردمی هستیم که در ادامه عرایضم حتما بشه شده.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شاپوری عزیز. قربان، اصلا چی میشه که اینجوری میشه؟ خیلی راحت من بهتون بگم، یعنی انقدر ما پیشرفته میشیم حتی توی بحث های بزهکاری و مواد مخدرمون، بعد خیلی راحت در دسترس همه قرار میگیره. خب قبلا تو پارک ها و جاهای دیگه حالا افرادی مثلا به اسم ساقی و اینها میومدن یه کارایی میکردن، اونم با 10,000 تا ترس و لرز، اینکه آقا یه وقتی پلیس مثلا نیروی انتظامی نباشه اون نبینه لو نریم، ولی الان خیلی راحت یه سایت اینترنتی راه میندازن و کلی مشتری دارن و توزیع مواد مخدر خیلی راحت در اتفاق میفته.
ببینید اول من یه موضوعی رو مشخص بکنم. پلیس کارشو به نحو احسن داره انجام،
شک نداریم. بله،
مرزبانای ما به نحو احسن دارن مرزو کنترل میکنن، اما چیزی که ما ازش غافل هستیم اینی که الان مرز اومده تو محله های ما. مواد مخدر نامتعارف با به اصطلاح مواد اولیه نامتعارف بغل گوش ما ساخته میشه،
یعنی داخل همین کارگاه های بله، داخل کشور،
آشپزخونه ها به قول معروف اسم آشپزخونه های صنعتی، آشپزخونه کنار منزل من یه دفعه میبینید یه همچین اتفاقی داره میفته. این لزومش در درجه اول فرهنگ سازیه. ما اینی که بخوایم بیایم همه به اصطلاح بار مسئولیت رو گردن پلیس بندازیم، این یه خورده بی‌عدالتیه، یه خورده همچین قشنگ نیست. ما خودمون هم باید تو این امر بریم جلو. سازمان‌های مردم نهاد باید تو امر مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در کنار پلیس قرار بگیرن، در کنار دولت قرار بگیرن، و پلیس هم همینطور. پلیس هم ما رو از خودش بدونه. زمانی که پلیس ما رو از خودش بدونه، بدونه که ما تو این حوزه داریم فعالیت میکنیم و دوست داریم مثل اونها یه جامعه سالم و آری از مواد مخدر داشته باشیم، خیلی این مسائل راحت حل میشه. یعنی با فرهنگ سازی و با کمک همدیگه خیلی این مسائل حل میشه و خیلی راحت میتونیم از کنار این عبور بکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. نکات خوبی رو اشاره کردید، این که دیگه الان مرزها اینجوری نیست که حالا به هر حال یه کاروانی با بار نمیدونم این ماشین‌های شاسی بلند یا بار شتر رو نمیدونم اسب و قاطر دیگه بخواد مواد مخدر رو داخل کشور بیاره. خیلی نوین شده، اصلا خیلی چیزا رو یاد گرفتن، دستورالعملاش داره میاد، اسمای خیلی آنچنانی هم داره. سرکار خانم علیزاده برامون بفرمایند که چطور میشیم بحث آگاهسازی که آقای شاپوری فرمودن و به درستی هم اشاره کردن رو چطور میشه در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و یا حتی رسانه ها در واقع تسری داد و این یه مقداری بیشتر جدی گرفته بشه؟ انگار ظاهرا مردم نمیدونن، خیلی عادی دارن از کنارش رد میشن.
متاسفانه شاید خیلی از افراد اطلاع اصلا در مورد دارکنت ها ندارن. یعنی زمانی که من حالا اومدم یه تحقیق همینجوری سرانگشتی انجام بدم و از کسایی که می اومدن حالا پیش ما سوال میکردم در رابطه با دارک نت ها اطلاعاتی نداشتن، مخصوصا خانواده ها. حالا شاید بیشتر نوجوان ها و جوان های ما اطلاعات رو داشتن، ولی خانواده ها این اطلاعات رو نداشتن. مثلا نمیدونستن دارک نت چیه یا مثلا فضاهای پنهان چیه و چه خطراتی داره. وقتی که با خانواده ها در این زمینه صحبت میشه و خطرها براشون شفاف سازی میشه، یا برای نوجوان ها که از روی کنجکاوی و یا به خاطر اینکه حالا یه ذره ممنوعیت ها رو بتونن دور بزنن وارد این فضاها میشن، وقتی که در رابطه با خطراتش برای نوجوان ها یا حتی دانشجوهای خودمون آگاهسازی انجام میدیم و بهشون میگیم چه خطراتی داره این فضاها، به نظر من خیلی میتونیم حالت پیشگیرانه عمل بکنیم که به سمت این مواد یا به سمت این فضاهای مجازی که پر از خطر هستن کشیده نشه.
بسیار عالی. جناب سرهنگ کریمی برامون بفرمایند. به هر حال من میدونم امروز شما خیلی حرف برای گفتن دارید، خیلی توصیه ها دارید، چون مصادیق فراوانی دست شما بوده و هست که بخواید نام ببرید از فعالیت در فضای دارک نت ها، که چه افرادی فعالیت میکنند و چطور در دام دارک نت ها در واقع میشه گفت که مردم جامعه گرفتار میشن به طرق مختلف. ما جناب سرهنگ داشتیم کسانی که اصلا آلوده نبودن ولی از طریق اینترنت آلوده شدن و ادامه دادن؟
بله، متاسفانه بخشی از جامعه‌ای که دچار اعتیاد شدن در داخل کشور ما افراد تحصیل کرده هستن. یعنی ما حتی با دکترا داریم کسایی رو که اسیر اعتیاد شدن و در حال ترک اعتیاد هستن و یا بخشیشون همچنان درگیر هستن. اعتیاد سن، جنس، تحصیلات هیچ چیزی رو نمیشناسه، بس خود فرد هست. این چیزی که شما فرمودین کاملا درسته. من فکر میکنم اولین نهادی که باید فنگسازی در شکل بگیره و شروع بشه نهاد خانواده است. یعنی من خودم عنوان پدر یک خانواده این مسئولیت رو بپذیرم که باید آگاهی لازم رو به فرزند خودم بدم. روی حالا خیلی کلیشه‌ای شده، میگن که در موقعی که فرزندتون داره از فضای مجازی استفاده میکنه حتما نظارت داشته باشین. بخش زیادی از فرزندان ما الان خب میبینیم 6-7 ساله هم یه گوشی یا تبلت دستشه و داره باش بازی میکنه و یا توی فضای مجازی داره بررسی میکنه، سایت های مختلف میره و یا در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، واتساپ و یا غیره داره عضو گروه هایی میشه که واقعا ما شاید نشناسیم به عنوان گروه همسالان یا گروه های تفریحی، گروه هایی که انیمیشن های جذاب میذارن برای بچه ها. و ما توی تحقیقاتمون به این رسیدیم که بخشی از آدم ها با هویت جعلی گروهی برای بچه های مثلا سن 14-15 ساله درست کردن به عنوان فان، طرفداران باشگاه مثلا پرسپولیس یا استقلال یا هر چیز دیگه ای، و بچه ها رو جذب کردن و در اونجا دارن یواش یواش بچه ها رو سوق میدن.
یعنی کاملا هدفمند و پوششی بوده این
ما اسم. قفلت از قفلت ما در جامعه ما که میگم یعنی پدر مادر و بخش آموزشی کشور. آی دکتر درست اشاره کردن، ما نباید همه جا پلیس رو وارد کنیم. پلیس حلقه آخره، یعنی جایی که دیگه واقعا مشکل حاد شد، امنیتی شد و یا داشت تبدیل به بحران میشد، پلیس وارد بشه و برخورد قانونی لازم رو داشته باشه. پیش از این چرخه‌های فرهنگسازی، آموزش و یا اجتماعی سازی هست. یعنی اگر ما در مراکز آموزشیمون، در خانواده‌های خودمون این فرهنگسازی و آگاهی دهی به بچه‌ها رو شروع بکنیم، قطعا بچه‌ها متوجه میشن و ما میتونیم خطرات رو بهشون بگیم. الان بچه من، فرزند من نمیدونه توی فضای مجازی فردی رو که داره باهاش صحبت میکنه یا چت میکنه شاید یه آدمی باشه که 50-60 سال 40 سال سن داشته باشه، اما این فرد با هویت جعلی خودش رو به عنوان یک همسال معرفی میکنه و اون برنامه‌هایی رو که تو ذهنش هست معرفی میکنه و بچه ها رو به اون سمت و سو میکشه. خب متاسفانه در یکی از پرونده ها ما داشتیم که در قالب شکلات یا آدامس خب بچه ها رو ترغیب میکردن، تشویق میکردن، فردی میومد جلوی مدرسه یا مرکز آموزشی و این شکلات و آدامس رو رایگان در اختیار بچه ها میگذاشت. خانواده ها از جایی متوجه شدن که بچه ها دچار بیماری های خاص، سرگیجه، حالت تهوع و یا رفتارهای عجیب شده بودن. بعد از اینکه به مراکز پزشکی مراجعه کردن متوجه شدن که مقداری ماده مخدر وارد بدنشون شده و این طرح شکایت صورت گرفت و پلیس بررسی کرد و اون فرد خاطی دستگیر شد. اما تا چه حد این اطلاع رسانی ها صورت میگیره، تا چه حد پلیس آیا میتونه در جلوی تک تک مدارس مستقر بشه و هر کس که در اونجا تردد رو مراقبت بکنه، و یا این نقش من پدر مادلدین هست یا معلمین در مدارس یا اساتید در دانشگاه هست که این هشدارها رو به بچه ها، به دانشجوها، به جوانان و نوجوانان بدن که مراقب خودتون باشین. ما باید مهارت نگفتن رو به فرزندانمون آموزش بدیم که همیشه نباید تایید بکنن و بپذیرن هر چیزی رو که بهشون گفته میشه.
بسیار سپاسگزارم، نکات بسیار ارزنده و خوبی بیان کردید. میریم یه سر میزنیم به پیاده رو و برمیگردیم.
دنیای تاریک اینترنت به این بخش از دنیای مجازی دارکنت یا گوشه تاریک اینترنت گفته می شود، زیرا سایت هایی که در این قسمت از دنیای مجازی فعالیت می کنند با جستجوهای معمول در گوگل و یاهو قابل دسترسی نیستند و مرورگرهای اینترنتی هم به راحتی نمی توانند آنها را پیدا کنند. وبسایت های مذکور فقط در اختیار آن دسته از کاربرانی قرار می گیرند که نرم افزارهای خاص در اختیار دارند و بسیاری از این نرم افزارها به صورت تخصصی برای ناشناس ماندن در دنیای مجازی ساخته شده اند. این اتفاق باعث می شود در این گوشه سوت و کور اینترنت گروه های مجرم به راحتی شکل بگیرند و